بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل خدمت عزیزان عرض کردم که نظر برخی از مفسرین بزرگ مثل مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان این است که آیات مرتبط با ولایت توسط جمع‌آوری کنندگان قرآن با شیطنت خاصی در بین آیاتی که غیر مرتبط با این مسئله هست قرار گرفته تا صراحت این آیات در اثبات ولایت اهل بیت علیهم السلام مخدوش بشه و این آیات گم بشن. فی الواقع گرچه نظر مقابلی هم وجود داشت که معتقد بودن نه، این کار رو از سر خباثت گردآوری کنندگان قرآن انجام ندادن، بلکه از سر حکمت خود خدای متعال انجام داده، چرا که این آیات اگر صراحت داشتن به گونه ای که گریزی و گزیری برای قاصبان خلافت که گردآوری کنندگان قرآن بودند باقی نمی گذاشت، اونها این آیات رو کلن از قرآن حذف می کردن. ولذا خدا برای این که این آیات باقی بمانه آورده اینها رو در بین آیاتی که غیر مرتبطه با مسئله ولایت به دست پیامبر در واقع جای داده تا اونقدر احساس خطر نشه از این آیات توسط کودتاچیان سقیفه که کلن آیات رو نابود کنن و از بین ببرن. عرض کردم این دوتا نظر هر کدام هم طرفدارانی داره. به هر ترتیب آیاتی که امروز هم تلاوت شد از مصادیق همون بحثه. شما میبینید که آیات این صفحه بخشش ناظر بر احکام فقهی است، اینکه گوشت مردار حرامه، اینکه خوردن خون حرامه، اینکه خوردن گوشت خوک حرامه، اینکه اگر حیوانی رو بدون خوردن نام خدا ذبح کنن خوردن گوشتش حرامه، و همینطور حیوانی که خفش کنن، حیوانی که با ضربات از پادرش بیارن، حیوانی که در مسابقات قماربازی این رو از پادر بیارن، و حالا بحث‌های مختلف دیگری که نمونه‌هاش در این آیات ذکر شده، یعنی آیه سوم سوره مبارکه مائده مورد بحثه. یه باره از وسط این آیه، درست این آیه که جلسه قبل صحبت کردیم که آیه تطهیر بود، که از وسط یک آیه این آیه شروع می شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه هم ببینید وسط آیه است، حتی به صورتی که آیه مستقل هم قرار داده نشده. بعد از اینکه خوردن چه گوشت های حرامه می فرماید ذالکم فسق، خوردن این چیزها فسقه، خروج از حد تقواست، خروج از احکام الهیست، خروج از دین خداست. بعد یه باره شروع میکنه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کسانی که کفر ورزیدن از دین شما مأیوس شدن. خب این که گوشت مردار حرومه، گوشت خوک خوردنش حرومه، چه ربطی داره به این که امروز کافران از نابود کردن دین شما مأیوس شدن؟ فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از اونها ترسی به دل راه ندید، از من بترسید، خدا ترس باشید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز من دین شما رو برای شما کامل کردم، نعمتم رو برای شما به حد اعلا رسوندم، و رضیت لکم الاسلام دینا، و این اسلام معین رو، چون الف و لام حرف تعریف دیگه، این اسلام رو به عنوان دین شما پسندیدم باشه. بعد دوباره برمیگرده سر همون بحثی که قبلا داشت، یعنی ادامه همون آیات که راجع به گوشت‌های حرام بود. فمن استر رفی مخمستن غیر متجانفن لإثم فإن الله غفور رحیم، حالا اگه کسی توی اضطراری قرار گرفت و قصد حرام خاری نداشت، برای نجات جانش از گرسنگی داشت از پا در می اومد، ناگزیر شد یه مقداری از این گوشت بخوره، خب این براش مجازه، فقط در حدی که از مرگ نجات پیدا کنه از اون گوشت که در شرایط عادی خوردنش حرامه بخوره و خدا بخشنده و مهربانه. ببینید آیات دوباره برگشت سر همون داستان گوشت‌های حرام. یسألونک ماذا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. باز ببینید برگشت سراغ همین که میپرسن چه چیزی برای اونها حلال خوردنش، بگو که چیزهای پاک بر شما حلاله. یا مثلا حیوانی رو اگر از سگ شکاری شکارش بکنه، سگ شکاری دست آموزی که بهش آموخته شده شکار، اون هم حلاله بر شما. فکلوم ما امسکن علیکم وذکر اسم الله علی. پس از این گوشها میتونید بخورید، اون گوشتایی که این سگای شکاری گرفتن، و اسم خدا رو ببرید و ذبحشون کنید و بخورید. و تقوا الله ان الله سریع الحساب، تقوا پیشه کنید، چرا که خدا در حساب رسی خیلی سریع، زود حساب میرسه. که حالا یه اشاراتی راجع به این آیات میکنم، ولی میخوام اون نکته کلی رو که عرض میکردم نشون بدم. احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. چیزهای پاک بر شما حلال شد، غذایی که اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان میپزند و حالا گوشتش رو ذبح میکنن، اینها برای شما حلاله، غذای شما مسلمان ها برای اونها حلاله. و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. اینم باز بحث احکامه، یعنی ادامش هم راجع به زنان محسنه است و زنان مؤمنه که شوهر دارن و زنان اهل کتابی که شوهر دارن. باز میگه که چجوری با اونها رفتار کنید. عرض من این است که این به روشنی دلالت داره میکنه که خب اون که امروز کافران از دین شما مایوس شدن، دیگه از اونا ترسی به دل راه ندید، خدا ترسی داشته باشید و امروز دین شما رو کامل کردم، نعمت رو بر شما تمام کردم، این اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندیدم. خب اینا چه ربطی داره به این آیات در مورد گوشت مردار و گوشت خوک و گوشت حیوانی که ذبح نشده بدون اسم خدا، سرش بریده شده یا کشته شده یا زیر ضربات از پا در اومده یا در مسابقات تیراندازی قمار از پا در اومده و امثال اینها؟ بنابراین مسئله خیلی روشنه که یا همونطور که امثال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، با شیطنت و خباثت هنگام جمع‌آوری آیات قرآن، این آیات که در رابطه با ولایت اهل بیت آورده شده، گذشته شده بین آیات غیر مرتبط تا صراحت و دلالت اونها از بین بره، و یا اینکه حکمت الهی اقتضا کرده که برای اینکه این آیات رو دشمنان اهل بیت نابود نکنن، هنگام جمع‌آوری قرآن کلن حذف نکنن، اینجوری آورده اینها رو وسط این آیات به دستور پیغمبر قرار داده. چون آیات که نازل میشد، در برخی از موارد داریم که پیامبر اکرم میفرمود این آیه رو بین آیه فلان و فلان بگذارید. البته راجع به همه آیات قرآن چنین دستوری رو نداریم از پیغمبر اکرم، و چند تا مورد رو داریم. حالا اگه اون قابل تعمیم باشه و به استناد اون بگن این آیات رو هم خود پیغمبر گفته بذارید اینجا، در حالی که حدیثی داله بر این مسئله نیست، میشه گفت که خب این یه تدبیر بوده از جانب خدا و از جانب پیامبر برای اینکه این آیات رو دشمنان اهل بیت هنگام جمع‌آوری قرآن از بین نبرند. خب این از این. حالا آیات قبل و بعد این آیه، یعنی نیمه دوم آیه سوم سوره مائده رو کاری بهش نداریم، پس احکام است و در رساله های فقهی هم آمده. اما اون تیکه که ناظر بر بحث ولایته، فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. امروز کافران از این که دین شما رو نابود کنن دیگه مایوس شدن. خب چه چیزی ممکنه کافران رو از نابود کردن دین اسلام مأیوس بکنه، جز این که این دین یک ولیی پیدا کنه، یک حافظی پیدا کنه که او نگذاره دین از بین بره، نگذاره دین تحریف بشه، دچار بدفهمی بشه. چیز دیگری به ذهن میاد، یعنی مثلا این که گوشت خوک نخورید سبب میشه دشمنان دین مایوس بشن از نابود کردن دین یا از تحریف کردن دین. بیشک نه، خیلی روشنه که اون چیزی که میتواند بقای دین و سلامت دین رو تضمین بکند وجود یک معصوم است کنار این دین، که هم ولی باشد و حامی باشد و حافظ باشه، دین رو حفظ بکنه و هم فهم معصومانی از دین رو در دسترس قرار بده تا افراد با خباثت و قصد و عمد قرآن رو تحریف نکنن یا از سر جهل و بدفهمی قرآن دچار تحریف معنوی نشود. خب این که فرمود فلا تخشوهم وخشونه، پس دیگه از کفار نترسید، از من خدا بترسید. این یعنی چی؟ یعنی امروز دیگه دین رو کفار و غیر مسلمان ها زورشون نمیرسه آسیب بهش برسونن. خود شما مسلمان ها ممکنه بلایی سر این دین بیارید، از خدا بترسید و این کار رو نکنید. یعنی از دل جامعه اسلامی اسلام مورد تهدید قرار میگیره. دیگه دشمنان خارجی زورشون نمیرسه، مسیحی ها، یهودی ها، بت پرست ها، اینها زورشون نمیرسه دیگه اسلام رو نابود کنن. اما خود شما ممکنه اسلام رو نابود کنید، خود شما ممکنه اسلام رو تحریف کنید و از اون حقیقت خودش دور کنید و خالی کنید. خب اینم خوب نشون میده دیگه که خطری تهدید میکنه بقای اسلام رو. چون میدونید سوره مائده و این آیات، آیاتی است که در اواخر عمر پیامبر نازل شده، این نشون میده از دل جامعه اسلامی خطری اسلام رو تهدید میکنه، میتونه اسلام رو نابود بکنه، میتونه جاهلیت رو برگردونه. تو آیات قبل بود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، سخن از جاهلیت اولا گفته شده بود. پس جاهلیت اولا یعنی جاهلیت اولیه، وقتی که میگن یه جاهلیت ثانویه یا جاهلیت الاخرا هم ممکنه وجود داشته باشه دیگه، ولی اگر یک جاهلیت بیشتر وجود نداره و اون همون دوران شرک و بت پرستی قبل از ظهور پیامبر اسلامه، که دیگه چرا بگه جاهلیت الاولا، همون بگه جاهلیت. اما این که گفته اولا نشون میده یه جاهلیت دیگه هم وجود داره بعد از جاهلیت اول، اون جاهلیت دومه، اون جاهلیت پس از اسلامه. و اون جاهلیت پس از اسلام است که میتواند اسلام رو تهدید بکنه. اون چیه؟ اون تهی شدن مفاهیم اصلی دین و جایگزین شدن همون افکار و ارزش‌های دوران جاهلی در قالب همین الفاظ قرآن و آموزه های دین، یعنی مسخ دین. در جاهلیت اولا میخواستن جلوی نشر دین رو بگیرن، جلوی مطرح شدن دین رو بگیرن. در جاهلیت بعدی دین رو مسخ میکنن، از معانی اصلیش توهی میکنن، از ارزش ها و معارف اصلیش توهی میکنن و همون افکار و آرا و سنت های جاهلی رو در قالب دستورات دینی احیا میکنه. این اون خطری است که به خاطر جلوگیری از قوم خدا میفرماید که بخشونه، از من بترسید، از من بترسید، نکنید این کار رو. خب بعد از این حالا میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز که همون روز عید قدیر خمه، شأن نزول این آیات ماجرای قدیر خم هست، یعنی بعد از اینکه پیغمبر اکرم به امر خدای متعال که فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، وقتی که این امر الهی رو اجرا کرد و امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی مؤمنین معرفی کرد، اول پرسید که الست اولا بکم من انفسکم، آیا من سزاوارتر نیستم که تصمیم گیری کنم در مورد سرنوشت شما از خود شما در مورد خودتون؟ عرض کردم بلا یا رسول الله. بعد پیغمبر اکرم فرمود که من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر کسی من مولای او هستم، یعنی معنای مولا را اول تبیین کرد، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، پس مولا یعنی کسی که اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، یعنی کسی که تصمیم گیرنده در باره سرنوشت مؤمنین هست، یعنی ولی مؤمنین. فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، هر کسی من مولای اون هستم پس این علی مولای اوست، که در این هازا علیون اشاره و نص هر دو آمده، چون نص تنها ممکنه مصادیق متعددی براش مطرح بشه. یعنی اگه میفرمود من کنت مولا فعلیون مولا، حالا از در ذهنی ممکنه 4 تا علی دیگه هم وجود میداشتن، بعدا میگفتن که آقا مقصود پیغمبر ما بودیم نه علی ابن ابی طالب. اما نص و اشاره رو با هم جمع کرد، فرمود فهازا علیون، این علی مولای اوست. خب اینجاست که آیه نازل میشه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا. این نشون میده که دین بدون ولایت ناقصه. لذا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، کامل کردم، یعنی ناقص بود تا امروز دیگه، یعنی قرآن بدون علی ناقصه، اسلام نیست. امیرالمؤمنین که کنار قرآن قرار میگیره، امام معصوم که کنار قرآن قرار میگیره، ولی در کنار دین قرار میگیره، اون موقع است که دین کامله. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم به دلیل آیات متعددی در قرآن ناظر بر بحث ولایته، نعمتم رو بر شما تمام کردم. اینجا فرمود بله تسالون نه یوم ازن ان النعیم، امام علیه السلام فرمود الولایه، این که روز قیامت از نعیم یعنی از نعمت مورد مؤاخذه قرار میگیرید و خدا سوال میکنه، بازخواستتون میکنه، امام فرمود مقصود از این نعیم ولایته، نعمت ولایته. فرمود اتممت علیکم نعمتی، حالا نعمتم رو به حد نهایت رسوندم، به حد کمال رسوندم برای شما، و رضیت لکم الاسلام دینا، و این اسلام رو به عنوان دین شما راضی و خوشنودم. پس اسلام بدون امیرالمؤمنین رو خدا خوشنود نیست از گرویدن بش، اسلام بدون امام، اسلام بدون ولایت، خدا خوشنود نیست از اون اسلام، چون اون اسلامی است که همونطور که عرض کردم میتواند تجدید جاهلیت در قالب واژه‌ها و ظواهر دینی و قرآنی باشه، اونو خدا نمیپسنده. اسلامی رو میپسنده که ولایت کنارش باشه، اسلامی رو میپسنده که کنارش فهم معصومانه امام و تبیین و تفسیر معصومانه امام باشه. این اسلام رو پسندیدم که دین شما باشه، نه هر اسلامی رو، نه اسلام اصحاب سقیفه رو، نه اسلام منکران امامت و ولایت رو. نکته محوری که در این صفحه علامت نظر بود همین نکته آیات ولایت بود. به خوبی می شود تأمل کرد و فهمید که چه جایگاهی ولایت در دین داره. یک امری در کنار سایر امور نیست، یک شرطی است برای تمامیت دین، بدون اون هم دین در معرض نابودی و تحریفه، همونطور که اشاره کردم. فرمود بخشمونه از من بترسید، از من بترسید که علی رو خونه نشین کنید، از من بترسید که قرآن رو از تفسیر و تبیین امیرالمؤمنین محروم کنید، و هم اینکه اگر کسی بخواد به دین مورد رضایت خدا بگرود، راهش این است که قرآن و عترت رو با هم دیگه بپذیره، همونطور که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمود قرآن و عفرت اینا از هم جدا شدنی نیستن، لن یفترقا. پس اگر قرآن رو از اهل بیت جدا کردی دیگه اون قرآن نیست، چون قرآن چیزیه که از اهل بیت قابل جدایی نیست هرگز، لن یفترقا. اگر اهل بیت رو از قرآن جدا کردی دیگه اونا اهل بیت نیستن، چون اون چیزی که قابل جدا شدن از قرآن اهل بیت نیست، اون چیزی که قابل جدا شدن از اهل بیت قرآن نیست. انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمود ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، تا زمانی که به این دوتا با هم متمسک باشید بعد از من ابدا به زلالت و گمراهی دوچار نمیشید. خب یه نکته هم حالا جدای از آیات ولایت تو این آیه بعدی هست، آیه چهارم، اون رو هم اشاره کنم بهش. فقط در مورد سگ‌های شکاری فرمود که تعلمونهن مما علمکم الله، فرمود به اون سگ‌ها میآموزید اون چیزی رو که خدا به شما آموخته. اینجا یه نکته ظریفه، ببینید نحوه تربیت سگ شکاری رو افراد از بزرگتراشون، از قدیمیتراشون یاد میگرفتن و سگ‌ها رو تربیت میکردن. اما اینجا نگفته مما علمکم آباؤکم، فرمود مما علمکم الله، فرمود اون چیزایی که خدا به شما آموخته. این نشون میده که به یک فعل از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی از منظر اسباب و وسائل، بگیم آقا این معلم این درس رو به من آموخت، یکی از منظر اون کسی که علم رو حقیقتاً به انسان میدهد، این ابزار، این وسیله است، اون فاعل حقیقی خدای متعاله، خداست که واهب العلمه، خداست که معلم حقیقی است، همه دیگران ابزار فعلاً، از انبیا، از اولیا، از امامان، از اساتید، از والدین، هر کسی در تعلیم نقشی داره، این وسیله است، فاعل اصلی خدای متعاله. و این نحوه نگاه به ما درس نگاه توحیدی میده که اگر علمی داریم، هی نگیم من شاگرد استاد فلان بودم، شاگرد حضرت آیت الله العظما بودم، شاگرد پروفسور فلان بودم، خدا رو انکار نکنیم، خدا رو ندیده نگیریم. همون که تو حدیث اولو الالباب بود، فرمود که از راه ریاضت، از راه درس خوندن، از راه سکوت اختیار کردن، افراد ممکنه به یک کرامات و مقاماتی برسن، اما بسیاری از اینا سقوط میکنن. بعد توضیح داد چرا سقوط میکنن، چرا؟ فرمود به خاطر اینکه لم یرع حق الله، حق خدا رو مراعات نمی کنن اینا، یعنی سهم خدا رو نمی بینن، نمیگن خدا به وسیله این معلم به من این درس رو داد، خدا به وسیله این عبادت این کمالات رو به من داد، خدا به وسیله این ریاضات این خوارق عادات رو به من عطا کرد. میگن خودم بودم، این همه زحمت کشیدم، دود چراغ خوردم، زانو زدم تو محضر اساتید، نمیدونم در خلوتهای ذکر و فکر و عبادت چقدر خودم رو زجر دادم تا به این مقامات رسیدم. به خودش نسبت میده، به خدا نسبت نمیده. فرمود اکثر اینها سقوط میکنن به خاطر که اسلام یا حق الله، چون حق خدا رو رعایت نمیکنن، سهم خدا رو انکار میکنن، نمیبینن، خودشون رو مؤثر میدونن. اینجا به ما اینو یاد میده، فرمود مما علمکم الله، همین سگ رو تربیت کردن برای اینکه سگ شکاری بشود، این رو خدا به شما تعلیم کرد. یعنی نقش خدا رو ببین تو علمی که میآموزی، همش به خودت و به معلمت و به استادت نسبت نده. اون کسی که علم رو موهبت میکنه خداست، خدا واهب العلمه، کتاب واهب العلم نیست، معلم واهب العلم نیست، تحقیق و پژوهش واهب العلم نیست، اینها فقط زمینه رو مستعد میکنن برای اینکه اون کسی که عطا میکنه علم رو بده، لذا فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم یه نوریست که خدا در قلب اون کسی که مشیتش تعلق بگیره قرار میده. خدا قرار میده نور علم رو. بنابراین حالا اینم یک نکته از این آیه که فکر کردم اشاره کنم بهش. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل قرآن همراه ولایت و ولایت همراه قرآن قرار بده و توفیق تمسک به کتاب الله و اطرت رو به ما عنایت بفرماید. ما رو قدردان نعمت قرآن و ولایت قرار بده، نه با مشغولیت به قرآن توجهمون از ولایت کم بشه و ضعیف بشه، نه با مشغولیت قلب و دلمون به اهل بیت توجه و اشتغالمون به قرآن کم بشه. کتاب الله و عطرتی انهما لن یفترقا. امیدواریم خدای متعال چنین توفیقی رو به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.